تو دنیای امروز این که یه روز صبح بیدار بشید و عینک واقعیت مجازی رو روی صورت بزنید و بعد خودتون رو وسط یه شهر پرزرق و برق دیجیتالی ببینید خیلی تصویر دور از ذهنی نیست. خیابان‌هایی که از جنس کد و پیکسلن و مغازه‌هایی که اجناسشون وجود خارجی نداره اما میلیون‌ها دلار داره معامله میشه. آدم‌هایی که پشت هر آواتار میتونن یه بچه مدرسه تو تهران یا یه سرمایه‌دار تو نیویورک باشن یا اینکه حتی یه ربات باشن. ما هنوز اول راهیم، اما همین اول راه دنیا داره عوض میشه. چیزی که اسمش رو گذاشتن متاورس. این دنیای متاورسی داره آروم آروم شکل میگیره. متاورس یعنی ترکیبی از اینترنت، واقعیت مجازی، اقتصاد دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی. یعنی یه جهان موازی که قرار بخش بزرگی از زندگی واقعی ما به اون منتقل بشه. حالا اگه زندگیمون، کارامون، دوستیهامون، حتی سیاست و شهروندیمون به جهان مجازی منتقل بشه، یه سوالای اساسی پیش میاد. چه کسی تو این دنیای متاورسی قانون گذاره؟ قدرت دست کیه و چه نوع سیاستی تو اون حاکم میشه؟ سیاست همیشه دنبال انسان‌ها رفته. هر جا که انسان‌ها جمع میشن، سیاست هم خودش رو به میون اونها میکشه. از قبایل ابتدایی تا امپراتوری‌های باستان، از شهرهای یونان تا دولت ملت‌های مدرن، حالا نوبت به متاورس رسیده. این جهان جدید همونطور که قواعد خودش رو داره، به احتمال زیاد سیاست خودش رو هم خواهد داشت. سلام، به قسمت دیگه ای از پادکست سهندی رامر خوش اومدید. ما تو فصل دوم داریم سراغ نظریه ها و مکتب های سیاسی میریم. تا حالا از لیبرالیسم، محافظه‌کاری، کمونیسم، اکوپالیتیک و سیاست تغییرات اقلیمی و حوزه های از این دست صحبت کردیم. حالا نوبت به یکی از تازه ترین هاست، سیاست متاورس و فضاهای مجازی. تو این قسمت میخوایم با هم مرور کنیم که متاورس دقیقاً یعنی چی؟ ریشه های تاریخیش کجاست، چه کسانی برای اون نظریه پردازی کردن، هوادارانش چه امیدهایی دارن و منتقدانش چه خطری رو تو اون میبینن. از همه مهمتر هم این که آینده سیاست در جهانهای مجازی چه رنگ و بو و چه شکل و شمایلی خواهد داشت. وقتی میگیم سیاست متاورس داریم درباره مجموعه از قواعد و نهادها و مناسبات قدرت حرف میزنیم که تو جهانهای دیجیتال چند لایه و موازی داره شکل میگیره. متاورس قرار نیست که فقط یه بازی یا یه سرگرمی باشه. اینجا یه محیطیه که انسانها قراره توی اون کار کنن، خرید کنن، سرمایه گذاری کنن، آموزش ببینن، دوست پیدا کنن و حتی رأی بدن. همین که زندگی اجتماعی و اقتصادی توی این دنیای متاورسی جاری میشه، یعنی دیر یا زود مسئله قدرت، مسئله قانون، مسئله عدالت و نابرابری هم مطرح میشه. بنابراین اگر بخوام به شکل خلاصه درباره سیاست متاورس صحبت کنم، باید بگم که توی این حوزه و در ساحت این مسئله یه سری سوالات مهمی هست که مطرح میشه و ما برای اینکه بفهمیم سیاست متاورسی چیه، باید بتونیم به این سوالها پاسخ بدیم. سوالهایی از این دست که چه کسی توی این دنیا مالک زمین و دارایی دیجیتاله؟ چه نهادی قوانین این جهان رو وضع میکنه؟ و یا اینکه وقتی منافع تضاد پیدا میکنن، چه مکانیزمی برای حل اختلاف وجود داره؟ آیا میتونیم از دموکراسی دیجیتال حرف بزنیم؟ یا اینکه متاورس یه قلمرویه که تحت سلطه چند شرکت بزرگ فناوریه بدون هیچ گونه پاسخگویی؟ و مهمتر از همه این که آیا تو این جهان متاورسی انسان آزادی بیشتری خواهد داشت یا اینکه نه بیشتر تحت نظارت قرار میگیره؟ سیاست متاورس در واقع ادامه سیاست دیجیتال یا ادامه سیاستیه که با ظهور اینترنت به وجود اومد. اما خب یه تفاوت خیلی مهمی اینجا وجود داره و اون هم اینه که اینترنت در واقع یک فضایی بود برای تبادل اطلاعات، اما تو متاورس ما فقط تبادل اطلاعات نداریم، متاورس داره تبدیل میشه به یه فضایی برای یه زندگی، برای زیستن. این یعنی اینکه از مرحله اطلاعات به مرحله واقعیت موازی قدم گذاشتیم. تو چنین مرحله سیاست هم دیگه فقط بحثش در مورد سانسور یا آزادی بیان نیست و بحث سر اینه که چه کسی اسم شهروند متاورسه، چه کسی بیگانه است و چه کسی در این دنیای متاورس ثروتمنده و چه کسی قدرت رو در دست داره. به زبان ساده سیاست متاورس سوالاتی که در موردش مطرح میشه همون سوالاتیه که ما در جهان سیاست واقعی مطرح میکردیم. یعنی اونجا میپرسیدیم که چه کسیه که تصمیم میگیره، چه کسی صلاحیت تصمیم داره، چه کسی سود میکنه و چه کسی ضرر میکنه. حالا در دنیای متاورسی هم دوباره همین سوالها داره مطرح میشه، یعنی در یک ساحت موازی و در یک ساحت جدید دوباره میخواییم ببینیم که مرجع قدرت و مرجع ثروت به کجاها اشاره داره. هیچ پدیده‌ای در طول تاریخ یک دفعه اتفاق نمی‌افته، یعنی آسمان دهن باز نمی‌کنه یا شکم باز نمی‌کنه که اون پدیده رو روی زمین بندازه. متاورس هم دقیقاً همینطوره. یعنی اگر امروز ما می‌شنویم که شرکت‌های مثل متا یا حالا همون فیسبوک سابق یا مایکروسافت میلیاردها دلار روی متاورس سرمایه‌گذاری کردن، باید بدونیم که این رویا ریشه‌هاش قدیمیه، مال یه هفته یا یک سال پیش یا 5-6 سال پیش نیست، ریشه داره این مسئله. و حالا اگر بخوایم بریم سراغ این ریشه، باید این مسئله رو با یک مقدار تأمل و با یک مقدار تیزبینی دنبال کنیم. دهه 1990 بود که یه نویسنده‌ای به نام نیل استیونسن یه رمانی نوشت به اسم اسنو کرش. برای اولین بار در همین رمان بود که واژه متاورس استفاده شد و به مرور بر سر زبون افتاد. این آقای استیونسن در این رمان خودشی جهانی رو تصور کرد که مردم از طریق آواتارها دارن وارد زندگی میشن، خرید میکنن، ازدواج میکنن، عاشق میشن و حتی درگیر سیاست و قدرت هم میشن. برای خیلی خب این یه داستان تخیلی بود مثل ما بقیه داستانهای تخیلی، اما همین داستان یه جرقه ای شد برای یه رویایی که امروز ما اون رو به عنوان دنیای متاورس میشناسیم. اینجا بد نیست بدونیم که خیلی از مؤسسین دنیای دیجیتال، بنیانگذاران دنیای دیجیتال، حالا از سیلیکون ولی گرفته تا اینهایی که بازیهای ویدئویی رو درست میکنن و به بازار میدن، عمده اینها در مصاحبه‌هاشون اعتراف کردن که تحت تاثیر همین رمان اسنوکرش آقای نیل استیونسن بودن. یعنی متاورس قبل از اینکه یه محصول تکنولوژیک باشه، یه ایده فرهنگیه، بعد این ایده فرهنگی دنبال میشه، جدی گرفته میشه و بعد تبدیل به یک تکنولوژی به اسم متاورس میشه. اگه اهل بازی‌های آنلاین بوده باشید احتمالاً یادتون هست که یک فضایی بود یا یک بازی بود به اسم سکند لایف، یا بازی‌های مثل ورلد آف وارکرافت که اون موقع خیلی مشهور بود و اوایل دهه 2000 بود که این بازی‌ها اومدن و به کاربرها اجازه میدادن که با یه آواتار وارد یه دنیای دیجیتال بشن، با بقیه معاشرت کنن، زمین بخرن، خونه بسازن یا حتی یه کاری پیدا کنن و به اون مشغول بشن. تو دنیای سکند لایف یه اقتصاد واقعی کم کم شکل گرفت، یعنی اینکه مردم میتونستن با پول واقعی زمین بخرن، لباس بخرن، خرید و فروش کنن و حتی بعضیا شغلشون رو تو همین دنیا پیدا کردن. اون موقع بود که برای اولین بار معلوم شد که دنیای مجازی میتونه یک جامعه رو بسازه، میتونه یک زیست موازی رو شکل بده و یه چیزی فراتر از سرگرمی و فان. بعدش هم که نوبت به شبکه‌های اجتماعی رسید، یعنی فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و همه اینها پا به عرصه وجود گذاشتن و کاربرا رو جذب کردن. البته اینا هنوز متاورس واقعی نبودن، اما خب یه قدم مهمی بودن که نشون دادن که این زندگی دیجیتال ما داره هی جدی و جدی‌تر میشه. یعنی چی؟ یعنی دوستی هامون، هویت هامون، حتی دعوا و سیاست هامون کم کم از دنیای واقعی منتقل شد به صفحه های دیجیتال. این شبکه‌ها نشون دادن که قدرت سیاسی هم میتونه جابجا بشه، میتونه از ایده به یک پلتفرم منتقل بشه و از اونجا به دنیای واقعی بره. جنبش‌های مثل بهار عربی یا جنبش اشغال وال استریت، همه اینها نشون دادن که فضای مجازی میتونه یه جنبش واقعی روی زمین راه بندازه. با اختراع بیت کوین تو سال 2009 مفهوم پول دیجیتال هم دیگه کم کم جا افتاد. بعدم یه چیزی به نام NFT اومد، توکن های غیر قابل تعویض اومدن و همه اینها یعنی اینکه شما میتونید یه اثر دیجیتال یا یه زمین مجازی یا حتی یه کفش مجازی رو بخرید و مالکیتش رو به طور رسمی در بلاکچین ثبت کنید. تو این نقطه است که حالا متاورس از یه سرگرمی یا یه رویا هم فراتر میره، حالا دیگه پای سرمایه و مالکیت وسط میاد و وقتی هم که پای مالکیت وسط بیاد، پای سیاست هم حتما به میون خواهد اومد. سال 2021 بود که مارک زاکربرگ برای اولین بار اعلام کرد که فیسبوک میخواد اسم خودش رو به متا تغییر بده. دلیلش هم این بود که آینده این شرکت رو میخواست توی متاورس تعریف کنه. این معنیش این بود که بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا داره همه چیز رو روی متاورس، روی اسم متاورس داره شرط میبنده. مایکروسافت هم اومد با خرید شرکت‌هایی که بازی‌های آنلاین یا دیجیتال می‌ساختن، همینطور توسعه پلتفرم‌های همکاری آنلاین، کم کم وارد میدون شد. گوگل و اپل هم به طور مستقیم و غیر مستقیم اومدن به میدون و سرمایه‌گذاری کردن. وقتی هم که شرکت‌های تریلیون دلاری وارد میشن، دیگه نمیشه موضوع رو فقط به چشم یه سرگرمی یا یه مود گذرا دید. این یعنی اینکه حالا موضوع متاورس داره به یک زمینه تجاری و یه واقعیت اقتصادی و سیاسی تبدیل میشه. همه اینها زمینه‌هایی بودن که باعث شدن امروز ما اینجا بشینیم و به شکل جدی بپرسیم که اگه بخش بزرگی از زندگی اجتماعی و اقتصادی ما به دنیای متاورس بره، اون وقت دیگه متاورس چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟ متاورس برخلاف تصور خیلی‌ها فقط یه پروژه مهندسی یا محصول شرکت‌های فناوری نیست. این ایده در حقیقت توی اندیشه‌ها و نظریه‌ها ریشه داره و وقتی هم که میگیم اندیشه و نظریه، منظورمون تخیل نویسنده‌هاست تا تحلیل‌های دقیقی که آینده پژوهان ارائه میدن. نقطه آغاز این داستان برمیگرده به نیل استیوینسون، نویسنده آمریکایی رمان‌های علمی تخیلی، که این آقا تو سال 1992 اومد یه رمانی نوشت به نام اسنو کراش که اصطلاح متاورس هم گفتیم برای اولین بار توی این رمان بود که استفاده شد. استیونسون تو کتابش یه دنیایی رو تصویر میکنه که تو اون مردم از طریق آوادارها پا میذارن به یه دنیای دیجیتال مشترک. اما اینجا باز یه مسئله خیلی مهمی وجود داره که این دنیای جدید فقط تکنولوژی نیست. یعنی از همون ابتدا جنبه‌های سیاسی و طبقاتی ماجرا توی رمان برجسته است. تو دنیای متاورسی که تو رمان استیونسون وجود داره، همونطوری که تو جهان واقعی شکاف طبقاتی وجود داره، اعتراض وجود داره، نابرابری وجود داره، تبعیض وجود داره، توی این دنیای متاورسی هم همین حالت وجود داره. یعنی ثروتمندای اون آواتارهای زیبا و جذابی دارن، امکانات پیشرفته تری دارن، اپهای پیشرفته تری در اختیارشونه، اما فقرا آواتارهاشون ساده و خیلی هم محدوده. این نگاه نشون میداد که حتی تو تخیل اولیه هم دیگه متاورس فقط یه ابزار سرگرمی نیست، بلکه یه آینه از نابرابری های اجتماعی سیاسی، در واقع بازنمای همون چیزی که ما داریم تو دنیای واقعی تجربهش میکنیم، اما حالا توی یه دنیای موازی. به همین دلیله که وقتی که صحبت از این میشه که اولین کسی که متاورس رو به عنوان یه مسئله اجتماعی سیاسی اونم توی دنیای موازی مطرح کرد کی بوده، دیگه هیچ شک و شبهه وجود نداره که اون نیل استیونسون بوده، اونم توی رمان علمی تخیلی اسنو کراش. استیونسون به عنوان پدر ادبی متاورس شناخته شده، میشه از متیو بال به عنوان معمار فکری معاصر متاورس نام برد. متیو بال یه سرمایه‌گذار نویسنده است و در این حال یک استراتژیست حوزه فناوریه که تو سالهای اخیر با مقالات، سخنرانی‌ها و کتاباش معروف شده. یک کتابی داره به عنوان متاورس چگونه همه چیز را متحول خواهد کرد. خب توی این کتاب کاملا برای ما توضیح میده که متاورس چه مختصاتی داره، چه ویژگی هایی داره و ما با چه دنیایی مواجه شدیم. به همین دلیل هم هست که از متیو بال به عنوان مرجع بحث متاورس یا همون اصطلاحی که به کار بردم، یعنی معمار فکری معاصر متاورس نام میبرن. آقای متیو بال برخلاف استیونسون که متاورس رو حالا اومد به شکل ادبی و تخیلی توصیف کرد، متاورس رو یه واقعیت اقتصادی و سیاسی در حال شکل‌گیری میدونه و درست هم میگه، چون اون چیزی که الان ما داریم در زندگی روزمرهمون تجربه میکنیم نشون میده که این تحلیل درست بوده و همین هم داره اتفاق میفته. متیو بال چی میگه؟ اون میگه که متاورس قرار نیستش که فقط یه محصول واحد باشه، بلکه در حقیقت یک زیرساخت کلان جهانیه و دقیقاً داره مثل اینترنت عمل میکنه. همونطوری که اینترنت اومد سیاست و اقتصاد جهانی رو تغییر داد، متاورس هم همین کارو میکنه، منتها چیزی بیش از اون چیزایی که اینترنت تغییر داد. یعنی متاورس با قواعد مالکیت، با مرجع قدرت و حتی هویت هم کار داره و میخواد اونا همه رو بازنویسی کنه. از نظر متیو بال پرسش هایی که امروز جلوی ما قرار میگیره، یعنی با دیدن این دنیای جدید باید از خودمون بپرسیم، اینه که اولا مالکیت تو متاورس به چه معناست؟ چه کسی داره قوانین بازی رو تعیین میکنه؟ یعنی قانونگذاری توسط دولت ها انجام میشه یا شرکت ها؟ سوم اینکه آیا این متاورسی که ما داریم از اون صحبت میکنیم یه فضای دموکراتیکه یا اینکه تبدیل خواهد شد به بهشت انحصاری شرکت‌های بزرگ؟ مجموع این سوال‌ها و این نگاه باعث میشه که الان بحث متاورس دیگه فقط توی کنفرانس‌های فناوری مطرح نباشه، تو دانشگاه‌ها، توی تینک تنک‌ها و در محافل علمی به عنوان یک موضوع بسیار جدی در سپهر سیاست و اقتصاد مورد بحث قرار بگیره. توی این نقطه اگر بخوام یه جنبندی داشته باشم که ذهنمون کاملا شکل بگیره در مورد مفهوم متاورس و اینکه بنیانگذاران این اندیشه چه کسانی بودن، میتونیم اینطور بگیم که نیل استیونسون و متیو بال دو نقطه مهم و دو مرکز محوری داستان متاورسن. اولی با ادبیات، تخیل و هشدارهای اولیه و دومی هم با نظریه پردازی اقتصادی سیاسی اومد متاورس رو به یه مسئله واقعی و قابل لمس تبدیل کرد. هر دوی اینها در کنار همدیگه به ما ثابت کردن که متاورس دیگه یه پروژه صرفا تکنیکی نیست، بلکه هم از اولش با فرهنگ و تخیل انسانی پیوند خورده و همین که الان اون چیزی که ما داریم میبینیم یه چیزیه که داره با سیاست و اقتصاد هم همپوشانی پیدا میکنه. بنابراین الان میتونیم با قاطعیت بگیم که متاورس دیگه فقط یه مود تکنولوژیک نیست، یه موضوع جدید تو نظریه های سیاسی معاصره. وقتی درباره متاورس صحبت میکنیم نمیتونیم از دیدگاهی که هوادارانش دارن غافل بشیم و باید به اونها توجه کنیم، یعنی به اونهایی که معتقدن که این دنیای دیجیتال فقط یه فرصت تکنولوژیک نیست، یه انقلاب سیاسی اجتماعیه و خواستار اینن که کل جهان، یعنی کل ساحت دنیایی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، در قالب یک دنیای متاورسی در بیاد. اونها استدلالشون چیه؟ اونها میگن که اولا متاورس یک دموکراسی دیجیتال رو فراهم میکنه و یه فرصت مشارکت بدون مرز رو برای ما انسان‌ها ایجاد میکنه. یکی از بزرگترین وعده‌های هواداران متاورس همین دموکراسی دیجیتاله. یعنی اینکه تصور کنید توی یک کشور واقعی هستید و برای شرکتتون انتخابات مجبورید ساعت‌ها در صف بایستید، مدرک بیارید، حالا تحت فشار اقتصادی و سیاسی باشید. اما اون چیزی که هواداران متاورس دارن روش تاکید میکنن اینه که میگن در دنیای متاورس شما با ابزارهای امن و خیلی شفاف و سریع میتونید رأی بدید، میتونید شورا تشکیل بدید یا حتی تو تصمیم گیری های محلی و جهانی بدون هیچ محدودیتی مشارکت کنید. مثلا حالا میتونیم تصور کنیم که یه پارلمان متاورسی داریم که نماینده هاش از سراسر دنیا، شما با اون امکاناتی که دارید میتونید مؤثر باشید بدون اینکه بترسید، بدون اینکه تحت فشار باشید یا اینکه نماینده منتخب شما فرضاً رد صلاحیت بشه. بدون همه این نگرانی ها میتونید به عنوان یک شهروند، اونم فراتر از مرزهای جغرافیایی، پارلمان متاورسی خودتون رو شکل بدید. نکته دیگه ای که هواداران متاورس به عنوان مزیت دنیای متاورس بهش اشاره میکنن، مزیت اقتصاد دیجیتال و مالکیت دارایی ها تو دنیای متاورسه. یعنی با فناوری NFT هر کاربری میتونه دارایی های منحصر به فرد دیجیتال خاص خودش رو داشته باشه، زمین داشته باشه، خونه داشته باشه، آثار هنری داشته باشه یا حتی لباس و تجهیزات آواتار. این سیستم باعث میشه که تو جهان مجازی قواعد اقتصادی هم شفاف باشن و هم ثبت شده باشن و هیچ کسی با هیچ ترفندی و هیچ راهی نمیتونه دارایی های شما رو بدون مجوز قانونی فنی از شما بگیره. هوادارا چیزی که میگن اینه که میگن این شفافیت اقتصادی که خاص دنیای متاورسه میتونه با آینده اقتصاد واقعی هم سرایت پیدا کنه و یه الگوی جدیدی از سرمایه‌داری یا مشارکت اقتصادی رو ایجاد کنه. مزیت‌های متاورس از نظر هوادارانش به اینجا ختم نمیشه. کار دیگه‌ای که متاورس میتونه انجام بده، امکان ایجاد جامعه‌های جدید و متفاوت. مثلا افرادی با فرهنگ، زبان یا شرایط جسمی کاملا متفاوت از همدیگه به آسونی میتونن در یک جامعه دیجیتال شرکت کنن و از تبعیض یا محدودیت فیزیکی هم حراسی نداشته باشن. این موضوع برای هواداران متاورسی موضوع بسیار بسیار مهمه و معتقدن که همین یعنی یک فضای باز برای نوآوری اجتماعی و اینکه این بستر و این فرصت ایجاد بشه که مدل‌های تازه‌ای از آموزش و کار گروهی و الگوهایی برای حل اختلافات ایجاد کنیم که اگر بخوایم اینها رو در جهان واقعی عملی کنیم هم دشواره، هم وقت میگیره و همین که بسیار بسیار هزینه‌زاست. مزیت دیگه‌ای که هواداران متاورس بهش اشاره میکنن امکان مدیریت بحران‌ها داخل یه محیط شبیه‌سازی شده است. مثلا شما میتونید شبیه‌سازی کنید سیاست‌های اقتصادی رو، بحران‌های محیط زیستی رو یا مدل‌های شهری رو و بعد بیایید برای اونها با الگوریتم های هوش مصنوعی یا مدل های بسیار پیشرفته نسخه کاملا دقیق و منطبق علمی رو بپیچید. معنی این چیه؟ معنیش اینه که متاورس میتونه تبدیل بشه به یه آزمایشگاه بزرگ سیاست گذاری و اقتصاد بدون اینکه هزینه ها و ریسک های واقعی رو به مردم تحمیل کنیم. یعنی بدون اینکه شما مردم رو دچار فشار کنید، دچار سردرگمی کنید، در یک محیط شبیه سازی شده یک الگویی رو پیاده میکنید، شبیه سازی میکنید، حالا سیاست های پولی خودتون، سیاست های فرهنگی خودتون یا سیاست های اقتصادی و اجتماعی خودتون رو در اون فضای شبیه سازی شده به محک آزمون میذارید. حالا اگر نتیجه مثبت بود میتونید اون رو توی دنیای واقعی هم عملی کنید. اینطور دیگه مردم آلت دست سیاست هایی که نمیدونید تهش چیه نمیشن و این هم یکی از مزیت های دنیای متاورس. تو اپیزودهای قبلی هم یادآوری کردم که هر مکتبی و هر نگاهی هم نقاط مثبت داره و هم نقاط منفی داره، هم هوادار داره و هم منتقد داره و خلاصه دو روی سکه رو باید دید. نمیشه فقط ما به حرف منتقدین نگاه کنیم یا فقط به حرف هواداران نگاه کنیم که در مورد اون موضوع چی چیزی دارن میگن. متاورس هم از این قاعده مستثنا نیست. اگه توضیح دادم براتون که هواداران متاورس چه چیزهایی دارن میگن و اون رو یک فرصت تاریخی میدونن، خب انصاف حکم میکنه که ببینیم حالا منتقدینش چی میگن، اونها چه تهدیدهایی رو میبینن و چه نگاهی دارن. یکی از برجسته ترین منتقدان متاورس جاران لانی است. پژوهشگر، مهندس و به عنوان یک فیلسوف فناوری یا حالا بعضی ها همون رو به عنوان پدر واقعیت مجازی میشناسن. لانی چی میگه؟ لانی هشدار میده که متاورس و اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده‌های بزرگ و NFT میتونه باعث بشه که قدرت فقط متمرکز بشه تو دست چند تا شرکت بزرگ فناوری. اگه زندگی ما و هویت ما بخواد وارد متاورس بشه، همونطوری که اینترنت تا حالا کنترل داده‌های ما رو در دست گرفته، متاورس هم میتونه حالا همون کار رو انجام بده ولی در ابعاد وسیع‌تری. یعنی نه فقط اطلاعات ما، کنترل هویت ما، ثروت ما و حتی انتخابای ما. اگر این اتفاق بیفته دیگه دارایی و اطلاعات کاربر و مال خودشون نیست، در واقع یه ابزار کنترله که توسط شرکت‌ها توی دنیای موازی متاورس داره کنترل میشه، داره هدایت میشه و آدم‌ها فکر میکنن که بازی داده شدن. در واقع اونها میشن ابزار یه مرکز کنترلی در یه جایی فراتر از اراده خودشون. اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که حریم خصوصی از بین میره. یعنی تعاملات روزانه ما در متاورس یه سری داده‌های دقیق و بی‌سابقه‌ای رو تولید میکنه که این داده‌ها به سادگی میتونن باعث بشن که رفتار ما به کنترل بیان و دیگه تصمیم‌گیری‌های سیاسی هم در اختیار ما باشه. و از همه مهمتر آسیب‌های اجتماعی و روانیه. یعنی اینکه متاورس میتونه کاری کنه که واقعیت تبدیل بشه به نوستالژی. یعنی ما کلن بیگانه بشیم از واقعیت در یک دنیای ایزوله. دیگه حالا تو این دنیای ایزوله دیگه نه خبری از رابطه انسانی واقعی هست، نه تجربه عاطفی هست، نه تجربه اجتماعی هست. همه چی تبدیل میشه به نسخه دستساز دیجیتال مصنوعی سطحی. این انتقادها فقط به جاران لانی محدود نمیشه، انتقادهای دیگه‌ای هم از سوی جامعه شناسا و سیاستمدارا و متفکرهای دیگه هم داریم که اونها هم کم و بیش دارن همینو میگن. مثلا معتقدن که متاورس میتونه شکاف طبقاتی دیجیتال ایجاد کنه. یعنی کسایی که دسترسی و توانایی سرمایه‌گذاری دیجیتال دارن یه فاصله بسیار بسیار عمیقی با بقیه خواهند داشت. امنیت ملی، حریم خصوصی کشورها، همه اینها دیگه تبدیل به یک بازیچه میشه و از همه مهمتر قوانین و چارچوب‌های حقوقی هم دیگه عوض میشن. به چه دلیل؟ به این دلیل که قوانین و چارچوب‌های حقوقی که الان ما داریم هیچ تناسبی با دنیای دیجیتال، با دنیای متاورس متاورس نداره، مال یه دنیای دیگه‌ای بوده و اینجا دیگه کاربردی نداره و این خلأ حقوقی دست رو برای تخلفات و کلاهبرداری‌ها آماده می‌کنه. به زبان ساده اگر بخوام بگم، همه این منتقدین هشداری که میدن توی یه چیز مشترکه و اون اینه که متاورس یه بهشت دیجیتال نیست، بلکه یه میدان پر از مین و لبریز از خطرهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادیه. تا اینجا در مورد متاورس صحبت کردیم، در مورد تاریخش، ریشه هاش، نظریه پردازاش، مزیتاش و همینطور نقد هایی که به اون شده. حالا میخوایم به آینده نگاه کنیم. حالا این آینده ممکنه به همون اندازه ای که میگن جذاب باشه و یا اینکه نه اونطور که منتقدینش میگن ترسناک باشه. خب این آینده طبیعیه که شکل و شمایلش با این دنیایی که ما الان داریم تجربه میکنیم یا دنیایی که پدران ما تجربه کردن خیلی فاصله داره. یکی از احتمالات مهم اینه که متاورس به جای اینکه یه پلتفرم واحد باشه، تبدیل بشه به چندین جهان دیجیتال موازی. یعنی ما چندین جهان متاورسی داشته باشیم که حالا هر جهان قوانین، اقتصاد، قواعد اجتماعی و لایف استایل یا روش زندگی خاص خودش رو داشته باشه. از اون طرف ممکنه افراد مختلفی از حالا ملل مختلف تو جهانهای مختلف متاورسی حضور داشته باشن. مثل اینکه امروز شما توی یه کشوری زندگی میکنید، فردا توی یه کشور دیگه، حالا مهاجرت میکنید یا مسافرت میکنید، اما این بار همه چیز بشه دیجیتالی. یعنی فرض بگیرید که یک فردی در آینده امروز در یک دنیاست، فردا در یه دنیای دیگه است، یا حتی ممکنه عموم خصوص منوج باشه، یعنی این دنیاها تداخل به هم داشته باشن. شما سبک زندگی و لایف استایل در یک دنیای متاورسی باشه، اما کارهای اقتصادی و تجاری تو در یک دنیای متاورسی دیگه انجام بدی، آرای سیاسیت و اکت سیاسی در یک دنیا باشه و تفریحاتت یا زندگی فردی در یک دنیای دیگه باشه. همه این احتمالا وجود داره و حالا اونایی که هوادار دنیای متاورسن میگن که این انعطاف‌پذیری خودش باعث میشه که آزادی و تنوع اجتماعی و فرصت‌های خلاقانه هم به تبع اون بیشتر بشه. منتقدینم که خب وضعش معلومه دیگه، چون منتقدن، اونها هشدار میدن که نه، این چندپارگی یعنی اینکه کنترل و نظارت پیچیده تری ایجاد میشه و امنیت و حریم خصوصی تهدید میشه و هویت‌های افراد دچار چندپارگی میشه و این تبعات بسیار بسیار جدی روی خلقیات، روی انسجام و روی رفتارهای فردی خواهد داشت. در مورد افق اقتصادی متاورس هم گمانه‌زنی‌های جالبی میشه. البته الان ما میگیم افق، ولی عملاً تو همین دنیای امروز ما هم خیلی از این آینده نگری ها و پیش بینی ها داره اتفاق میفته. مثلا اینکه اقتصاد دیجیتال دیگه مبتنی بر NFT چی میشه؟ زمین، ملک، آثار هنری، لباس، تجهیزات دیجیتال، همه اینها تبدیل به دارایی های واقعی و قابل معامله میشن. شرکت ها و دولت ها هم میرن به این سمت که قوانین مالکیت دیجیتال و مالیات رو کلن ببرن به فضای متاورس. همه اینها یعنی در آینده سیاست متاورس دیگه فقط یه بحث نظری نیست، بلکه یه عرصه واقعی اقتصادی و حقوقی و یک مسئلهی که همه ما در اون کاملا داریم زندگی میکنیم، یعنی تجربهش میکنیم. اینجور نیست که فقط بگیم که یه عده خاصی اونجان و بقیه مردم سرنوشتشون منقطع از اونه. یعنی وضعیت اقتصادی در اون دنیا رو زندگی ما تأثیر میذاره، تحولات اون دنیا رو زندگی ما تأثیر میذاره و اصلا چرا من بگم رو زندگی ما، همه ما در حقیقت منتقل میشیم به اون دنیای متاورسی، چه بخوایم و چه نخوایم. و از همه مهمتر، یکی از محورهای اصلی این دنیای متاورسی که ما در افق آینده داریم میبینیمش و خیلی هم تغییر میکنه، مسئله حکمرانی و قانونگذاریه. و از همین الان هم خیلی از متفکرین حالا با نگرانی یا امیدواری دارن یه سری سوالاتی رو مطرح میکنن، مثل اینکه آیا تو دنیای متاورسی قانونگذار شرکت ها، نهادهای بین المللی ان، یا اینکه نه یه حکومت هایی دارن؟ اون وقت قوانینی که برای حفاظت از کاربرا و اقتصاد مجازی در اون دنیا لازمه چه قوانینی هستن؟ نقش دولت‌های الان، دولت‌های واقعی تو اون دنیای دیجیتال چیه؟ و اصلاً آیا همین دولت‌ها در اون دنیای دیجیتال دارن حکومت میکنن، و یا اینکه اصلا نه تمرکزگرا نیست، یعنی تمرکز گریزه و اصولا دولتی در اونجا وجود نداره. اینجاست که همین متفکرین دارن به ما هشدار میدن که باید پاسخ به این پرسش‌ها به شکل عقلانی و منطبق با واقعیات مشخص بشه، چون اگر مشخص نشه اون وقت دیگه قدرت و سیاست دنیای متاورسی یک چیزی خارج از تصور ما و یک چیزی خارج از کنترل ما، و اون وقته که باید واقعا نگران بود. البته که همین متفکرین و همین نظریه پردازو معتقدن که نباید همه چیز رو به شکل بدبینانه دید. اگر یه مدیریت خلاقانه و یه مدیریت هوشمندانه باشه، دنیای متاورس میتونه دنیای فرصت‌ها باشه. یعنی توی اون هم مشارکت جهانی برای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها اتفاق بیفته، هم آزمایشگاه‌های اجتماعی برای بررسی راهکارهای اقتصادی و زیست‌محیطی ایجاد بشه، همین که یه جامعه دیجیتالی داریم که در اون برابری به وجود اومده، در اون انعطاف به وجود اومده و محدودیت‌ها کاملا حذف شده و حتی میتونه باعث بشه که بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار کمتری بیاد. یعنی خیلی از مسیرها، خیلی از روش‌ها که باعث شده طبیعت تاوان اون رو بده، با دنیای متاورسی میتونه کم و کمتر بشه. در این حال البته خب خطرهایی هم داره، مثل تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی تو دست چند تا شرکت فناوری، ایجاد نابرابری دیجیتال، تهدید حریم خصوصی یا مثلا ریسک فاصله گذاری از واقعیت و همه مسائلی که گفتم. اما در کل اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، آینده متاورس شبیه میدان دوگانه است، مثل همه حوزه‌های زندگی. یعنی توش هم فرصت هست، هم تهدید هست، هم آزادی هست، هم کنترل و هم نوآوری و هم ریسک. همه اینها با همدیگه است و در دل هر فرصتی میتونه خطر هم باشه. یعنی اگر جهان‌های دیجیتال به شکل باز و شفاف اداره بشن، میتونن تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایجاد کنن. اما اگر تمرکز قدرت و اقتصاد در دست فقط چند تا بازیگر بزرگ باقی بمونه، متاورس اون وقت میتونه یه نسخه پیچیده‌تری باشه از نابرابری‌ها و مشکلات جهان واقعی. حالا اینکه کدوم مسیر اتفاق میفته بستگی داره به نحوه مدیریت، قوانین بین‌المللی، فرهنگ استفاده کاربرا و البته آینده فناوری NFT یا حالا اقتصاد دیجیتال. اما همینجا باید این رو تاکید کنم که متاورس الان دیگه یه رویای دوردست نیست، متعلق به سالیان پس از ما یا یک افق خیلی خیلی دور از آینده نیست. همین الان آرام آرام زندگی واقعی ما رو داره لمس میکنه و این رو شما میتونید ببینید دیگه، از بازی‌های آنلاین، از شبکه‌های اجتماعی، از اقتصاد دیجیتال یا حتی اون شبیه‌سازی تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی هم که براتون گفتم الان داره قشنگ اتفاق میفته. یعنی اینطور نیستش که این یه چیزی باشه مربوط به یه آینده دور و دراز، و اینها چیزهایی که ما باید بدونیم، نمیتونیم بهش بی‌اعتنا باشیم، نمیتونیم در حلقه بسته ذهنی خودمون باشیم یا فقط با تبلیغ ترس یا ناامیدی بخوایم در برابر اون موضع بگیریم. در این اپیزود با همدیگه مسیر متاورس رو مرور کردیم، از تخیل نیل استیونسون و داستان اسنوکرش و اینها براتون توضیح دادم، در مورد متیو بال که متاورس رو به عنوان یه زیرساخت اقتصادی سیاسی واقعی تحلیل و تعریف کرد گفتم، از نقطه نظر هواداران متاورس، از نقطه نظر منتقدین متاورس، و در نهایت افق و دورنمای آینده رو با تمام فرصت‌ها و تهدیدهایی که داره براتون شرح دادم. حقیقت اینه که متاورس هم یه میدان دوگانه است، همونطور که گفتم مثل بقیه ابعاد زندگی. یعنی هم توش فرصت هست، هم تهدید هست، هم میتونه باعث آزادی باشه و همین که باعث خفقان باشه. تأکید کردم که همه اینها به نحوه مدیریت این جهان دیجیتال بستگی داره. تو دنیای متاورس دیگه سیاست فقط درباره دولت‌ها و کشورها نیست، سیاست درباره هویت، مالکیت، آزادی و روابط انسانی هم هست، و هر آواتاری که تو این جهان حضور پیدا می‌کنه، یه سهمی از این سیاست رو تجربه می‌کنه و در شکل‌هیش هم قطعاً مؤثره. بنابراین نکته پایانی این اپیزود اینه که متاورس یه فرصت تاریخیه برای بازنگری در سیاست، اقتصاد و جامعه، همزمان یه چالش واقعی هم هست که اگر غفلت کنیم میتونه یه نسخه پیچیده‌تر از مشکلات جهان واقعی باشه. وظیفه ما چیه؟ ما به عنوان کاربر و شهروند باید مثل هر چیز دیگه‌ای، هر پدیده دیگه‌ای، با این موضوع هم آگاهانه و مسئولانه برخورد کنیم، هم به عنوان شهروند، هم به عنوان یک فعال و هم به عنوان یک ناظری که میتونه مسیر آینده رو شکل بده. به پایان قسمت دیگه از پادکست سهند ایرامهر رسیدیم. امیدوارم این مرور تصویری روشن و منسجم از سیاست متاورس رو در ذهن شما ایجاد کرده باشه و شما رو به فکر کردن درباره آینده جهان دیجیتال ترغیب کرده باشه. از اینکه منو تو این اپیزودها همراهی میکنید، همینطور بابت اینکه نظرات و دیدگاهاتون رو برای بهبود این پادکست برام ارسال میکنید، از تک تکتون تشکر میکنم. نقطه نظرات ارزشمندتون، همینطور حمایت هایی که از پادکست میکنید، حالا از طریق معرفی پادکست یا کمک داوطلبانه برای استمرار و ارتقای پادکست، بابت همه اینها هم ازتون تشکر میکنم. به امید اینکه با همراهی هم بتونیم این مسیر رو در جهت نشر آگاهی پیش ببریم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.